مبنا در واقع مبنای محاسبه مقرری بیمه‌کاریش قرار میگیره، یا خدای نکرد اگر فوت بکنن یا از کار افتاده بشه بیمه شده ما، بعد این مبنا دریافت خواهد کرد. بنابراین اصرار به کم پرداخت کردن از اون طرف مساوی است با اینکه در دریافت کمتری هم داشته باشن.
متوجه شدم.
بنابراین در واقع دو طرف موضوعی به این شکل است که پرداخت کمتر مساوی با دریافت کمتر.
بله بله بله. حالا اگر هم سختی در پرداخت هست، در نهایت بعد از بازنشستگی بله جبران خواهد شد در دریافت. خیلی ممنونم از شما. 15:30:25.
امر ولی.
یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعد از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست، مشکلات بانک ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا. خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینها اشاره کردم. ما بایستی این موفقیت‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم، به یاد مردم، به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم.
شما بیننده و شنونده پل مدیریت رادیو تهران هستید. از روی موج اف ام ردیف 94 ما رو میشنوید و در سایت رادیو تهران و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قادر هستید که ما رو ببینید. برای شما که تازه به ما ملحق شدید عرض میکنم مجدد که ما میزبان آقای عمران نعیمی هستیم، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، و همراه شما به گفتگو ادامه میدیم. آقای نعیمی تشریف دارید؟ جناب نعیمی تشریف داری؟
بله،
خواهش میکنم. آقای نعیمی، بعد از انقلاب خب سختی هایی وجود داره، مشکلاتی بوده، مرتفع شده، به هر حال بازیهای پرتوانی هم این وسط وجود داشتن، یه گوشه کارو گرفتن و کار رو زمین نمونده. اما میخوام مشخصا و شفاف برای همراهان این برنامه بفرمایید که بعد از انقلاب میزان تحت پوشش قرار دادن بیمه چقدر بوده، چقدر رشد داشته؟
من خدمت عزیزان، خب بسیار گسترده تحت پوشش قرار گرفتن افراد و جامعه هدف ما. من در مورد سازمان تامین اجتماعی خدمت عزیزان اشاره بکنم که ما الان در حال حاضر بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار دادیم.
44 میلیون نفر،
یعنی بیش از الان نصف جمعیت کشور. خب در واقع یک از برنامه‌هایی که الان هم باز جزء برنامه‌های اصلی سازمان هست این هستش که گروه های مختلفی فاقد پوشش بیمه هستن تحت پوشش قرار بدن.
بله.
استحضار دارید که ما سال گذشته مثلا بیمه دانشجویان رو مطرح کردیم که دو افراد دانشجو هستن میتونن با ایش تسهیلات بیان در زمان تحصیل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرن و در واقع سابق بیمه برشون ایجاد
بشه.
بله، بالاخره گروه های آمدن و حتی ما اومدیم در محیط دانشگاه میزهای رو فراهم کردیم که بشه از همونجا تلرسانی بشه، آشنا بشن با تامین اجتماعی. یا بیمه خانواده ایرانی رو شکل دادیم که حتی زنان خانوار بتوانند که در واقع محیط بیرون اشتغال ندارن بتونن برای خودشون بیمه پردازی داشته باشن با یه تسهیلاتی و بعداً بتونن بازنشست بشن.
بله، من درباره این شنیده بودم، برام خیلی جالب بود.
بله. بنابراین خب معمولا خانم‌های خانه‌دار خب از جهت درست در تولید ناخالص ملی کشور موثرن، ولی خب به جهت اشتغال در کارگاه ندارن، چون حقوقشون نادیده گرفته میشد. خب یک سازوکار فراهم شد که بتونن خودشون بیمه پردازی انجام بدن.
این چطور محاسبه میشه براشون؟
بله، این سابقه به نام خودشون ایجاد میشه. الان در حال حاضر تا قبل از این مثلا زن خانوار مثلا به تبع همسرش از مزایای برخوردار میشه، ولی الان خودش مستقلاً اصالتاً تحت پوشش قرار میگیره، به نام خودش بیمه پردازی
و میتونه سابقه بیمه‌ای برای خودش جمع کنه
و بازنشست بشه.
چه خوب.
یعنی بعد یکی از خوبیایی که باز وجود داره اینه که اگر مثلا خدای نکرده بعد از 100 سال همسرشون به رحمت خدا رفت، این مستمری خودشون هم میتونه دریافت کنه، مستمری همسرشون هم میتونه دریافت.
خب الان فکر میکنید اکثر خانم ها با خبرن از این موضوع؟ خانم های خانه‌دار، یعنی اطلاع رسانی کافی شده؟
تلاشمون رو کردیم، از رسانه ملی هم خواهش کردیم، فرصت های دستیار ما گذاشته، از برنامه خوبی شما میخوایم که در این خصوص همه تلاش بکنیم که این آموزش اتفاق بیفته. من میگم هنوز برای اینکه اون اطلاع رسانی کامل صورت بگیره هنوز جای کار کردن زیاد هست.
بسیار خوب، حالا یک بار دیگه هم که در این برنامه گفته شد، خیلی ممنونم. آقای نعیمی، بند دیگری که میتونیم بهش اشاره کنیم این بنده، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سوداوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم. من دو تا قسمتش رو خیلی دوست می‌داشتم که شما برام بیشتر توضیح بدید. اینکه پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، این اشارش به چه موضوعی است دقیقاً؟ و اون بخشی که اشاره می‌کنه به سوداوری؟
بله حتما خدمت
خواهش می‌کنم.
خب صندوق بازنشستگی سازمان بیمه‌گر قوانینی رو که مبنای اجراشون هست رو معمولاً مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کنه یا در واقع دولت مصوب میشه برای اجرا ابلاغ میشه. این تأکید بر این استش که با توجه به که سازمان‌های بیمه اجتماعی ماهیتاً یک سازوکار بیمه‌ای دارن،
بله،
خب باید ماهیت در واقع درآمد هزینه‌ای دارن، باید یه منابعی ایجاد بشه که بتوانن هزینه‌های رو انجام بدن. خب اگه قوانینی تصویب بشه که مستلزم بار مالی باشد، منابع مالیش پیشبینی نشده باشد، باعث میشه که این صندوق بازنشستگی هر روز در معرض تهدید اینکه نتواند خدماتش رو ارائه بده قرار میگیره.
بله.
خب در سنوات گذشته هم قوانینی بوده که مثلا تصویب شده ولی محاسبات بیمه دقیق روی صورت نگرفته بوده. خب اون باعث میشد که خب تعهدات بیش از منابعی که صندوق براش ایجاد میشه ایجاد بشه و صندوق در واقع ارائه خدمات دچار مشکل بشه. خب یکی از چالش هایی که واقعا صندوق بازنشستگی الان باش روبرو هستن همین هست که منابع پایداری براشون فراهم بشه، دغدغه برای آیندگان نباشه. صندوق بین النسلیه به این معنا که امروز من و شما که شاغل هستیم داره حق بیمه پرداخت میکنیم،
بله،
ولی از محل حق بیمه ما نسل گذشته که کار کرده داره مستمریش پرداخت میشه.
که اینطور
در آینده هم من و شما وقتی بازنشست شدیم نسل شاغل اون زمان حق بیمه میده، مستمری ما رو تأمین میکنه.
درسته.
خب در هر صورت باید به گونه‌ای باشه که این ورودی صندوق با خروجیش تناسب داشته باشد.
بله.
و اگر قرار باشد منابع ورودی صندوق، درآمدهای صندوق کفاف این رو که بتونه هزینه های اون تاریخ رو بده، مستمری ها رو پرداخت نکنه، تامین بکنه، خب باعث میشه صندوق در ارائه خدمات، پرداخت مستمری ها، خدمات درمانی دچار مشکل و چالش میشه.
بله.
یکی از چالش هایی که الان داریم اینجا در این قسمت در این سیاست های ابلاغی تاکید شده که از این جهت اولا تاکید بر این که قوانین که از این بعد تصویب میشود حتما با لحاظ منابع مالی باشد، منابع مالی پیش بینی شده باشد، بدون منبع نباشه. ثانیا اینکه قوانینی هم که در قبل تصویب شده با رعایت این مقررات و رعایت این سیاست ها باشه، هم براش منابع پایدار پیش بینی بشه، هم حتما محاسبه بیمه صورت بگیره. محاسبه بیمه به این معنا که شما میره بیمه از یه تعدادی از افراد حق بیمه رو دریافت میکنه، به یه تعدادی پرداخت میکنه، نسبت پوششی باید بینشون وجود داشته باشه. اینجا اشاره شده به این که حتما در هر تکلیف و تعهدی که بر عهده صندوق بیمه ای قرار میگیرد محاسبات بیمه ای صورت بگیره که بین منابع و مصارفش تعادل وجود داشته باشد.
بله.
تعهداتی ما بر عهده صندوق نذاریم که منبع نداشته باشد.
یک جور عاقبت اندیشی در واقع.
عاقبت اندیشی و اینکه خدمات دچار مشکل نشه، توقف نشه،
صندوق خالی
نباشن. الان که شما دارید کار میکنید نگران نباشید که زمانی که من بازنشست میشم اما آیا این صندوق مستمری منو خواهد داد؟
بله متوجه
شدم. خب این لازمش اینه که از الان قوانینی وضع نشه که اون زمان صندوق رو با چالش رو برو.
خیلی ممنونم. اولویت طرح سوال با شنونده های ما سوال دارن. از شما گفتن که در سال 1363 در بیمارستان سینا آقای نعیمی 4 سال کار کردم، ولی حالا که میخوام بازنشستگیم رو بگیرم اون چند سال پیدا نمیشه و هیچ کس جواب نمیده و نمیدونن که چی کار کنن. آقای داوود از امامزاده حسن درخواست دارن از شما.
خب من خدمتتون سلام عرض میکنم. من عرض میکنم که دوست عزیز اگر از کارگاهی که برشون لیست رد شده سوابقی دارن،
بیمارستان سینا،
بیمارستان سینا، خب بیمارستان سینا الان موجوده، واحدهای اداریش و خدمات پشتیبانیش هستن، اگر لیستی اون بیمارستان سینا براشون برای تنشمه ارسال کرده، سوابقی از موضوع دارن، خب اون سوابق رو از بیمارستان بگیرن برای تنشمه ارائه بکنن، سوابقشون احیا میشه.
خب الان همین حرفشون اینه که نمیدن، در اختیارشون نمیذارن.
اینه، این نکته این هستش که واقعا یه نکته مهم سرکار خانم شوقی این هستش که ما متعدد با افراد رو بروی هستیم که شاغل بودن در بیمارستان ها، در کارگاه ها، در کارخونه ها، ولی براشون بیمه رد نشده اصلا.
بله.
الان که میان میبینین که بله مثلا سابقه شو ناقص رد شده یا رد نشده. راه کار این مطلب این هستش که اگر مدارک و مستنداتی دارن دال بر اشتغال، مثلا قرارداد اشتغالشون با بیمارستان اون تاریخ دارن، فیش های پرداختی، کارت نمیدونم ورود و خروج، هر استشهادی که کارکنان اونجا تایید بکنن چون اونجا شاغل بوده، حکم اداری استخدامی، همه این مدارک هر کدوم از اینا داشته باشن، به شعبی که من اون بیمارستان در اون محدوده قرار داره به شعب تنشمه رجوع کنن و یک فرمهایی، یک کمیته در سازمان تنشمه وجود داره به اعتبار بخش نامه کمیته 539 ما معروف شده به اسم اعتبار که شماره بخش نامه ما 539 بوده، فرمهایی در اختیارشون قرار میگیرد، این مدارک رو ضمیمش میکنن، درخواستشون رو مطرح میکنن، در اون کمیته ها بررسی میشه این مدارک، وقتی تایید بشه این مدارک صحتش احراز بشه، سازمان تامین اجتماعی به این کارفرما که حالا در مورد کارفرمایشون بیمارستان سینا هست ابلاغ میکنه که ما احراز کردیم مثلا ایشان 3 سال یا 4 سال در این بیمارستان کار کرده،
درسته،
پس بیا تقیمشو پرداخت کنه، بیمارستان اگه پرداخت نکنه تامین اجتماعی از ابزارهای قانونی که داره نسبت به وصول رقمه اقدام میکنه، سابق احیا میشه. یه مسیری که ایشون داره میتونه اقدام بکنه.
بله.
یه مسیری دیگه هم این هستش که ایشون میتونه رجوع کنه به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، اداره کار، علی کارفرماش که بیمارستان است شکایت کنه، بگه که آقا ایشون من 4 سال کار کردم منو بیمه نکرده، رأی اداره کار براشون صادر میشه، اون وقت بر اساس اون رأی به شعب تنشمه رجوع کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما از توضیح کامل شما. انشالله که آقای داوود از امامزاده حسن هم بتونن به هدفی که دارن برسن و این سوابق بیمه ایشون احیا بشه. 15:42.
تابلوگ اعلانات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، ظاهراً دوستان بنده بدون اطلاع این جانب قطع زمینی در شمال شهر تهران برای بنده گرفتند. اکنون در وضعیتی قرار دارم که احساس می کنم به ازای رسیدن به مسکن بهای گرانی را می پردازم. با آن ثمره همه مجاهدت های فی سبیل اللهی است که انشاءالله خداوند آن را تأیید کند. قلبم رضایت نمی دهد چنین شود و خود را لایق چنین عنایتی از جمهوری اسلامی نمی دانم، بلکه مدیون آن هستم و باید تا روزی که نفس در بدن دارم عاشقانه به اسلام عزیز خدمت نمایم. تک زمین را تحویل می دهم.
درباره فایل صوتی که پخش شد لازم توضیح بدم که دیروز سال روز شهادت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی بود، یادش گرامی. آنچه که شنیدید در واقع توضیح این مسئله بود که شهید صیاد شیرازی در قبال دریافت زمین در شمال تهران چنین نامه‌ای رو به بنیاد شهید می نویسند و این متن نامه‌ای بود که خوانده شد و این زمین رو در واقع پس میدن و نمیخوان. خب چون این رفتاری زیبنده و شایسته مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و البته هست. به گفتگو با آقای عمران نعیمی، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، درباره سیاست‌های تامین اجتماعی که ابلاغ شده ادامه میدم. آقای نعیمی، باز هم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. پیامک دیگری رو برای شما میخوانم. گفتن که من در کارگاه پسرم که دو تا چرخ داره خیاطی میکنم. تامین اجتماعی منو بیمه 10% نمیکنه. میگه پسر نمیتونه کارفرمای پدرش باشه. بنده 54 سال سن دارم، 8 سال سابقه بیمه دارم، در ضمن ایثارگرم هستم، کارت ایثار هم دارم، 16 ماه هم جبهه بودم. تکلیف چیه جناب نعیمی؟ چه کار کنه؟ از چه راهی وارد بشن؟
در مورد مطلب عرض کنم که کارگاه خانوادگی، کارگاهی که مثلا پدر و فرزندان با هم باشن و حسب قانون از شمول قانون کار خارج هستن.
بله.
در واقع به این معنی است که قانونگذار رسمیت نشناخته به نوعی رابطه دستمزد بگیری و حقوق بگیری رو در این کارگاه‌ها. به همین جهت خوب از خیلی از حمایت‌های قانون کار عملا محروم هستن. من دیدم که افرادی غیر از رابطه خویشاوندی هم در اون کارگاه شاغل باشن، یه فرد دیگه هم عضو باشه، اون از حالت خانوادگی خارج میشه و اون وقت این پدر عزیزم میتونه تحت پوشش قرار بگیرد. یکی از راهکارا این هست. ضمن این که در بحث معافیت ها هم انشاءالله بحث تامین منابع مالی هم هست، توی دولت محترم هست که در 20% سهم کارفرما رو دولت اگر متقبل بشه برای پرداخت، و سازمان میتونه گسترش بده این کارگاه های تولیدی رو و در واقع تا زیر 5 نفر کارگر دارن و تحت پوشش بده، معافیت ها رو برشون ارائه بشه. بنابراین این عزیز ما برای اینکه بتونه از حمایت برخوردار بشه، من چیزی که میتونم بهشون توصیه بکنم این هستش که کارگاه رو از حالت صرفا خانوادگی خارج بکنن، یه فرد دیگه رو ان شاء الله به کار بگیرن. در این ایامی که جوانان نیاز به کار دارن، از کارگاه از حالت صرف خانوادگی خارج بشه، انشاءالله بله. تحت پوشش میتونن قرار بگیرن.
بسیار خوب، دو منظوره و چند منظوره خواهد شد.
بله انشاءالله.
خیلی ممنونم. مورد دیگری که وجود داره برای طرح، یکی از همین بند هاست که ابلاغ شده و اون اصلاح قوانینه. بله. اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. به تقریبا یک پارچگی قوانین در ابتدای صحبتمون اشاره کردید. اگر مورد دیگه ای هست در این بند روش تمرکز کنیم. خواهش میکنم.
من عرض کنم اینجا چند تا نکته اشاره شده، صرفا نالا عزتالی شاکر یکسانسازی اینجا اشاره شده.
بله بله.
ولی نکته دیگه ای که اینجا مهم هست، دو تا نکته مهم اینجا تو این بند وجود داره. یکی اصلاح خود قوانین، یکی اصلاح ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق بازنشستگی هست. ما تو کشور سرکار خانم شوقی عزیز شنونده این برنامه از کنم، صندوق بازنشستگی متعدد داریم. خیلی از صندوق ها صندوق بازنشستگی کوچکی هستند که الان امکانی که بیمه شده جدید رو جذب بکنن، منابع درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن که بتوانن اون هزینه ها رو تحت پوشش قرار بدن، براشون وجود نداره.
بله.
عملا هزینه هاشون میفته گردن صندوق ها، راستی گردن وزارتخانه و دستگاه هایی که بهشون وابسته هستن. خب این یک نیاز به اصلاح ساختار داره، این صندوق های بازنشستگی کوچک، صندوق هایی که توان تامین منابع مالی لازم برای خودشون ندارن و در واقع وجود این تشکیلات خودش باعث ایجاد هزینه است. این اصلاح ساختار صندوق ها و سازمان ها بیمه‌گر رو اینجا بهش تاکید کرده. نکته دیگه ای که اشاره شده در اصلاح قوانین مقررات است که با یک روی کردی هم قوانین بگونه اصلاح بشه که اولا موجب عدالت شود.
بله.
اون تبعیضی که از تالیا مشاهده کردید بحث تبعیض بشه، یکسان سازی قوانین مقررات بشه، هر صندوقی برای خودش قوانین خاص خودشو نداشته باشه، مثلا بازنشستگی در یه صندوق با یه شرایط، در یه صندوق دیگه با یه شرایط متفاوتی، افراد هر دو دارن کار میکنن و حسب اینکه در کدوم صندوق باشن این مقررات متفاوتی درمشون
هست. در واقع یک ایمنی بیمه ای مالی ایجاد میکنه.
بله. همین ایجاد میکنه، همین که یکسان بدونید. بله. که شما احساس کنید در متفاوت و بسیار تبعیض‌آمیز باتون رفتار میشه. نکته دیگری هم که اینجا باش تاکید شده و مهم هست این هستش که مثل این موضوع سال آخری که از عزت‌عالی اشاره کردی، خب خیلی از کارگاه ها از معافیت حقوقی برخوردار هستن. دولت میخواد، مجلس میخواد به اینا کمک کنه، حمایت کنه که در واقع هزینه تولیدشون کمتر بشه و افراد جذب اون کارگاه بشن. خب وقتی هزینه حقوقی اینا رو مثلا تا 20% سهم کارفرما رو دولت متقبل شد، ولی اگر پرداخت نشه باعث میشه صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی در ارائه خدماتشون دچار مشکل میشن.
بله.
اینجا تاکید شده در واقع باید قوانین به گونه‌ای تصویب بشه و اصلاح بشه که باعث انباشت بدهی دولت نشه. در واقع از اون طرف دولت توان پرداخت بدهی مثلا صندوقا رو نداشته باشه، همینجور بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بهش اضافه بشه، صندوقا هم در ارائه خدماتشون دچار چالش بشن،
همه چی به هم میریزه.
بله، به هم میریزه سازوکار نظم مالی. اشاره میشود که قوانین بگونه اصلاح بشود که هم باعث ایجاد بدهی و افزایش بدهی دولت نسبت به صندوق بازنشستگی نشه، هم از اون طرف هم صندوق بازنشستگی در ارائه خدماتشون در ارائه مستمری و خدماتی که دارن با چالش تامین منابع روبرو نشن.
بسیار خوب، حالا کمی درباره لایه‌بندی امور امدادی صحبت کنیم، امور امدادی و حمایتی و بیمه‌ای و اون سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت اما بر اساس وسع و استحقاق.
عرضم این هستش که این لایه بندی رم خب من تو گرد کردم تامین اجتماعی در مفهوم عام میکردم، دوستان شد با اسم سازمان تامین اجتماعی روبرو هستن، ولی اینجا در سیاست ها تامین اجتماعی مفهوم عامتری مد نظر هست.
بله.
سازمان تامین اجتماعی میدونی سازمان بیمه‌گر هست، ولی در اینجا در سیاست ها منظور از تامین اجتماعی در مفهوم عام کلمه مفهوم وسیع‌تر و در واقع عام‌تری هست که هم شامل حوزه خدمات امدادی میشود، هم حوزه بیمه ای میشه، هم حوزه حمایتی و توانبخشی. برای اینکه دوستان با عبارات ها بیشتر آشنا بشن، مثلا امدادی مثلا فرض کنید هلال احمر و سداد مدت بحران، حمایتی مثل کمیته حضرت امام، امداد حضرت امام یا از کنم بهزیستی.
بله.
بیمه ای هم صندوق بازنشستگی.
درسته.
تمام صندوق بازنشستگی. خب اینجا اشاره میکند که برای هر کدوم از این حوزه ها به چه شکلی تامین منابع بشه. امدادی رو اشاره میکند که از محل پوشش بیمه حوادث، مشارکت های مردمی، خود مساعدت های دولت. حمایتی و تمام بخشی که مثل کمیته حضرت امام، امداد حضرت امام و بهزیستی هست یا بنیاد شهید هست، با هدف رفع فقر و آسیب های اجتماعی از طریق منابعش از محل منابع دولتی عمومی و مشارکت های مردمی.
بله.
حوزه بیمه ای هم به دو دسته تقسیم شده، بیمه پایه و بیمه تکمیلی. بیمه پایه از محل حق بیمه ای که بیمه شده کارفرما و دولت میده، سه جانبه گرایی اینجا هست، همون مثالی که عرض کردم در الان سازمان تامین اجتماعی 7% حق بیمه رو الان بیمه شده میده، 20% کارفرما، 3% هم سهم دولت.
بله.
پس حق بیمه از این محل تامین میشه. در بیمه های تکمیلی اشاره شده مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان، حالا با شبکه های مالیاتی که میده و دولت هم پشتیبانی های حقوقی بکنه در خصوص موضوع.
بله.
به این شکل در واقع خدمات کاملی به افراد ارائه بشه. یعنی ما اگر عنایت کنیم اونا که دچار حوادث غیر مترقبه میشن از محل حوزه امدادی تحت پوشش قرار میگیرن، سایر سطوع یا دارای درآمد مکفی هستند یا نیستن. اگر درآمد مکفی ندارن تحت حوزه پوشش حوزه حمایتی قرار میگیرن. اگر درآمد مکفی دارن خب حق بیمه خودشون دارن پرداخت میکنن، دولت هم در حوزه پایه بهشون کمک میکنه، کارفرما حق بیمه میده، اینا از حمایت بیمه ای برخوردار میشن، مثل مستمری و بازنشستگی، از افتادگی، فوت، نمیدونم بیمه بیکاری، کمک بارداری، حقوق ایام بیماری، کمک ازدواج، کمک هزینه فوت، همه اینا حمایتاییه که در حوزه بیمه پایه پرداخت میشه.
بله.
بیمه تکمیلی عزیزان تا حالا عمدتا ماها با درمانش برخوردار شدیم. اینجا مثلا تا حالا ما مثلا فرض کن بیمه دفترچه بیمه داشتیم، از اون طرف هم یه خدمات هم بیمه تکمیلی داشتیم.
بله.
اینجا منظور وسیع‌تر هست، یعنی انتظار این است که با اجرایی ها این حتی بشود بیمه بازنشستگی تکمیلی هم ایجاد بشه
انشالله.
یعنی فرد علاوه بر اینکه از بیمه پایه مستمری دریافت میکند، با پرداخت بیشتر بتونه از مستمری بازنشستگی تکمیلی هم برخوردار بشه.
خیلی ممنونم. به هر حال آقای نعیمی، بیمه یه جور اطمینان خاطر میاره، انگار که آسودگی رو ذره ذره پسنداز میکنیم برای اینکه یه وقتی بتونیم بریم سراغ این پسنداز ازش استفاده کنیم. انشالله روز به روز تعداد کسانی که برن زیر چتر بیمه در این کشور بیشتر و بیشتر بشه. اگر امری هست، نکته‌ای هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
تشکر میکنم از عنایت حضرت عالی و از همه عزیزان و شنوندگان گرانقدر این برنامه. هم تشکر میکنم، اگر در کلام من نفسی هم بود به بزرگی خودشون ببخشید.
تمنا میکنم. خدا نگهدار شما آقای عمران نعیمی، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، از اینکه در گفتگوی برنامه پل مدیریت شرکت کردید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید. برنامه امروز پل مدیریت رادیو تهران تمام شد. مثل همیشه بهانه این برنامه هم شما مردم نازنین بودید. خداحافظ.
صدای جنگ.
به بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران خوش آمدید. به مدت 5 دقیقه همراه شما خواهیم بود.
ترافیک
مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه شهید مدرس، مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت دارای ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب به شمالش از بزرگراه شهید همت تا پل پارکوی هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. مسیر بعدی بزرگراه شهید چمران، مسیر شرق به غرب و در ادامه مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید حکیم. مسیر بعدی بزرگراه کردستان، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه آیت الله هاشمی هم رفسنجانی هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. مجددا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیاگش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و بالاخره بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بلوار قیطری دارای ترافیک سنگینه.
درسته هستم از سازمان هواشناسی. این خدمتون هستم که برای چند روز آینده در تهران آسمانی کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد رو داریم. ضمن اینکه خب میشه گفت دیگه در بعض ساعات با تقویت ناپایداری های جوی به ویژه برای بعد از ظهر سه شنبه تا چهارشنبه دیگه وزش باد شدید تا خیلی شدید گاهی با گرد و خاک و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق داریم. از امروز تا روز چهارشنبه هم به لحاظ دمایی اگه بخوام بگم روند افزایش نسبی دما رو شاهد هستیم. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایی بین 25 و 14 درجه پیش بینی شده. پاکدشت 28 11، اسلامشهر 29 12، آبنی 16 5، شمیرانات 25 10، شهر رئیسی 13، رباط‌کریم 27 12، دماوند 18 6، پیشوا 28 11، پردیس 18 6، شهریار 25 13، فیروزکوه 22، قرچک 28 11، لوسان 21 10 و در نهایت شهرستان ورامین 28 و 11 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
اما امروز میخوام راجع به یک موضوع بسیار مهم در صدای شهر با شما صحبت بکنم. شامل همه ماهایی که تردد داریم در شهر میشه. راجع به چیه؟ سوال مطرح شده اینکه آیا با روش پرداخت جدید کرایه تاکسی در سال 1401 آشنا هستید؟ به اطلاعتون برسونم، یک نوع نرخ‌گذاری جدیدی از سوی تاکسیرانی قرار هست از اردیبهشت ما اعمال بشه که امروز این رو به اشتراک گذاشتیم با شما که ببینیم میزان اطلاعاتتون چقدره، دیدگاهتون چقدره و اگر سوالی در این زمینه دارید با ما مطرح کنید. منم امروز رفتم توی شهر تهران، از مردم در بخش‌های مختلف گزارشی گفتگو گرفتم، صحبت کردم که یکی از بخش‌های گزارشیم الان آماده است، لطفاً بشنوید. روش جدید پرداخت کرایه تاکسی در سال 1401 چی میدونید؟
چیزی نمیدونم.
اصلا هیچی نشنیدی؟
نه خبر ندارم.
شما چجوری پرداخت میکنید کرایه تاکسیتون رو؟
حالا یه نقدی پرداخت میکنم یا الکترونیکی. ندارن معمولا، نقدی میدم.
میدونید چقدر کرایه ها امسال اضافه میشه؟
کنم گفتم 25 تا 35 درصد.
درسته، متشکرم. اجازه بدید از ایشونم بپرسم. من شما جناب صحبتای من رو شنیدید؟
بله.
شما چی میدونید؟
من معمولا نقدی پرداخت میکنم و این که چند درصد اضافه شده حضور ذهن ندارم. شنیدم این چیزه، ولی چند درصد امسال اضافه شده چیز خاصی نمیدونم، دقیقا نمیدونم این که چند درصد اضافه شده نمیدونم.
از اخباری که راجع به کرایه تاکسی ها و حمل و نقل عمومی هست خیلی باخبر نیستید، پیگیری نمی کنید؟
پیگیری می کنید ولی تصادفا دیگه بشنویم دیگه، اونجوری نه، پیگیری نه، تصادفا بشنویم آره دیگه.
خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که یک شیوه جدیدی برای پرداخت کرایه تاکسی در نظر گرفته شده که تاکسیرانی هم اعلام کرده. کرایه تاکسی بر اساس ساعت‌های پیک، نوع و زمان سفر تغییر میکنه. قیمت بر اساس برچسب در شده روی شیشه خودرو هست قیمت پایه، ولی به ازای زمان مسافرت و نوع مسافرت